أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحیه و سلاما و زدنا بذلك یا رب اکرام. در خدمت دوستان هستیم با پنجمین جلسه از جلسات کلاس سیتی یک. روایتی عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام در کتاب قرر که حضرت میفرمان اذا سمعتم العلم فعلتو علیه فلا تشوبوه به هزل فتمجه القلوبو. حضرت می فرماین که زمانی که شنیدید یک علم را، یعنی به گوشتون خورد، یعنی در معرض بیان یک علم قرار گرفت، فعلت تو علیه، علت تو بابه علتو. ها علتو. ما حروف اصلی لتتا و علتو. لتتا در لغت لتتا به معنای شدت داشتن. علتو علی یعنی با شدت خودتو بندازی روی چیزی. و دیدید مثلا یه چیز ارزشمند، مثلا یه کاسه آشه، مثلا اینا میندازن خودشون روش که هر کی صاحب بشه و حفظ میکنه برای دیگری مثلا انگار چیزی نرسه. این یک حرص همراه با شدته که به معنای سترهو هم که تو لغت بیان شده به خاطر همین مناسبتش که آدم وقتی یه چیزی رو خودش رو میخواد مثلا فقط مال خودش باشه. حضرت میفرمان وقتی علمو میشنوی آنچنان که اون فرد اینقدر حریص مثلا خودشو میندازه روی چیزی، شما خودتون رو بندازید توش با جدیت با شدت. فلا تشوبوه به هزلن. شوب در لغت به معنای آمیختن. میگه یه وقت با شوخی قاطیش نکنی، شوخی قاطی درس خوندن نکنی. هزل یک معنای شوخیه، یه معنای سستیه، یه معنای لاغریه، معانی ناتوانی. یه وقت توش ناتوانی نیاری، عدم جدیت نیاری، که در این صورت اگه این کارو کردی، اگه یکم شل گرفتی، فتمد جهل قلوبو، قلوب مجش میکنن. مج در لغت به معنای یک آب مثلا برای دهان به کار میره. مجل ما فم یعنی که آب دهانشو بیرون انداخت. میگه اگه این کارو کردی قلوب پس میزنن علم رو، اگه این جدیت رو نداشتی قلب پس میزنه. روایت امیر مؤمنان. پس اگه مواجه شدی با یه علم، اگه با جدیت نری سراغش، طبق بیان حضرت قلبا پس میزنن. باید در درس خوندن جدی بود، وگرنه بعد یه مدت در واقع سرکنگبین صفرا فزود دیگه، نتیجه عکس میده. میرفتی ادبیات که ادبیات رشد کنه، الان داره بدتر میشه دیگه، یه حال حس تنفری پیدا کردی. خب در جلسه قبل سلام علیکم احمد الله، ما بحث کلام رو و تعریف کلام رو از نگاه ابن مالک مطرح کردیم، قیود تعریف رو توضیح دادیم و داشتیم متن میخواندیم. متن جلسه قبل رو تمام کنم، بعدش اگه دوستان تا این قسمت سوالی داشتن بفرماین و یعنی که ادامه بحث رو پیش ببریم. در جلسه قبل سیوتی کاری که انجام داد این بود که آمد و در واقع قیود تعریف رو مثل لفظ و مفید رو توضیح داد و احیاناً از بعضی از کتاب‌ها مثل شرح تحصیل و شرح کافیه هم یه نقلایی داشت توی عبارتهایی که خوندیم. در ادامه متن ایشون میخواد اشاره کنه به اون قید مقصود بودن که در موردش توضیح دادیم، که گفتیم از استقم مقصود بودن هم فهمیده میشود. ایشون میفرماید و اشار الاشتراط کونهی مقصودن. اشاره یعنی اشاره کرد کی؟ ابن مالک. یه میخوره به همون ابن مالک. اشاره کرد به شرط بودن مقصود بودن خب بعد چی اشاره کنه به این شرط؟ یعنی چرا شرطیت اشتراط؟ چرا این لام تعلیل اشتراطه؟ چرا شرط میکنن که مقصود باشه؟ لیخرج ما ینطق به النائم و الصاحی و نحوهما، برای اینکه خارج کند نائم رو، بخشید، برای اینکه خارج کند اون کسی که نطق میکند، اون چیزی که نطق میکند به آن نائم و صاحی و مانند نائم و صاحی. میگه مقصود بودن رو گفت تا خارج کنه کلماتی که نائم و صاحی و مانند صاحی میگه. کی مثلا صاحی؟ یعنی کی؟ اول صاحی رو بگید. صاحی حروف اصلیش چیه؟ سهو دیگه، صاحب میشه صاحی، مثل دائف دائی میشد. کسی که از اون سهو اشتباه یه حرفی زد، میگه آقا حرف او خارج میشه از کلام. و نحوه هما، نائم داریم، صاحی داریم، دیگه کی داریم؟ مجنون داریم. مجنون هم اینجوریه، کلماتی که مجنون میگه، مجنون دو آتیشه ها، اون هم در واقع کلام که انلامو تلقی نمیشه، اونجوری که از رو قصد نیست، یه چیزی میپرونه، ها این مثلا هیچ کنترلی نداره. من دقیقا ترجمه کردم، لذا با من پیش بیاید. اون پیش مطالعه و پیش مباحثه اگه باشه قشنگ الان ذهنتون آماده است که من چجوری دارم ترجمه میکنم. دوباره ترجمه کنم الان؟ نه الان سب. و اشاره، و اشاره کم به شرط بودن خود اشتراط، یعنی شرط بودن، اشتراط یعنی شرط بودن. اشاره کرد به شرط بودن چی؟ بودنش مقصود، یعنی بودن کلام مقصود. کون مصدر کان یکونو، همونطور که کان یکونو اسم خبر میخواد، اینم الان اسم خبر میخواد، اسمش هی خبرش مقصوده. بودنش مقصود، یعنی مقصود بودنش. اشاره کرده به شرط بودن مقصود بودن کلام. حالا بر چی شرط کرده؟ برای این که خارج کند اون چیزی رو که، اون حرفهایی که، کلماتی که خارج، در واقع صحبت می کند به اون کلمات. کی صحبت می کنه؟ نائم و صاحی و مانند نائم و صاحی. میگه این قیده رو آورده برای که اینا رو خارج کنه، حرفای نائم و صاحی رو بذاره کنار. خب این کار رو انجام داده. و اشاره به چه وسیلهی؟ متعلق اشاره است به، اشاره به قولهی، اشاره کرده به این اشتراط با چی؟ با این گفتش، با این گفتش اشاره کرده. کدوم گفتش؟ کستقم. با همین که گفت کستقم اشاره کرده به اشتراط مقصود بودن. بعد یه نکته رو سیوتی میگه، برای همین اول سیوتی خیلی خوبه گفتن و شنیدن این نکته، که یک در واقع دستفرمودی میده به ما در مواجهه با حرفای ابن مالک. نگو آقا این چه وضعشه، برشی خب مثل بچه آدم مقصود بودن رو نگفت. میگه از من عادتهی اعطاء الحکم بالمثال. یکی از عادتهای ابن مالک اینه که با یه تیر دو نشون میزنه، مثال میزنه، تو مثالش هم نکته داره. از عادتهای ابن مالک دادن حکم است به وسیله مثال، یعنی حکم رو با مثال میرسونه. میگه باید مقصود باشه، ولی خب به جایی که تصریح کنه یه مثال میاره که مقصودم باشه. از یعنی زیرا، از تعلیلی است به اصطلاح، از تعلیلی است. خب بفرمایید. تو ترجمه فارسی میگیم که به فلان چیز نطق کرد یا فلان چیز را گفت باش، همچین چیزی. یعنی ینطق به یعنی در واقع صحبت کرد به یه چیزی، یعنی اون رو گفت. ترجمه سلیس فارسیش با شاید نیاز نداشته باشه، بخوره به ما، عائد سلس. ما ینطق به نائم، اون چیزی که به آن چیز صحبت میکند نائم. خب آخرین خط از عبارت هایی که مونده از جلسه قبل، و قید فی تسهیل المقصوده به کونهی لذاته. و قید زده است کی؟ ابن مالک. خوبه میخوره ابن مالک. قید زده است اون مصنف، همون ابن مالک، در کتاب تسهیلش قید زده چه چیز را؟ مقصود را. به چه قید زده؟ به کونهی لذاته، به بودنش، یعنی بودن اون مقصود، اون مقصوده باید باشد لذاته. یعنی صرف مقصود بودن کافی نیست، باید مقصود لذاته باشه که جلسات قبل هم توضیح دادیم. مقصود لذاته باشد و جلسات قبل توضیح دادیم که یعنی باید به قصد گفتن اینو گفته باشی، نه برای کار دیگری. ولذا سله مثلا مقصود لذاته نیست. ایشون میگه و در تسهیل قید زده است مقصود را به این که باشد یا به بودنش لذاته، باید لذاته باشه. خب میگیم این قیده آیا چیزی رو خارج میکنه؟ میگه بله، اینم یه فصله خارج میکنه. چرا اضافه کرده این قید رو؟ لیخرجه، برای اینکه خارج کند المقصود لغیره را، برای که مقصود لغیره ها رو بذاره بیرون، اون چیزایی که برای غیرش قصد شده. خب مثال بزن بدونیم که جملت صله، مثل جمله صله، جمله صله مقصود لغیره، یعنی چرا آوردیش؟ چون من موصول آوردم مجبور شدم صله رو بیارم. و دوم والجملت المضاف الیها، جمله مضاف الی، جمله مضاف الی حیث مستقل نداره. یه جمله مضاف الی بگید به من. دیگه چی؟ نه نه از قال لعبیه. خوبه، مثال راحت‌تر. یوم چی داریم تو قرآن؟ یوم ینفع صادقین صدقهم، روزی که نفع میرساند صدق صادقین به صادقین. یوم ینفع الصادقین صدقهم. خب آیا این جمله نعت برای یومه؟ طبق چیزی که من نوشتم از کجا میفهمی اضافه شده؟ یه چیز تابلوی، نه یه چیز تابلوها، چی؟ تنوین نگرفته، نگفت یوم ینفع الصادقین صدقهم، میگه یوم. چرا تنوین نگرفت؟ چون اضافه شده، این مضافه و مضاف تنوین نمیگیره. مضاف الیه چیه؟ مضاف الیه یه جمله فعلیه است، این مضاف الیهشه. اضافه شده است این جمله به یوم، و خود این جمله فعلی دارد، فاعلی دارد، مفعول به دارد. این جمله اضافه شده به یوم و شده جمله مضاف الیها، جمله ای که اضافه شده است به آن چیزی. خب این جمله المضاف الیها طبیعتاً یه حیث مستقلی نیست، لذا کلام حساب نمیشه، چون حیث قصد لذاته نداره. می‌خواستیم یوم رو توضیح بدیم، روزی که یه جمله مستقل نیست. اونجا علیون زاربون دیگه جمله نیست، یک در واقع حیث حکایی داره، یه لفظه. نه یعنی دیگه الان توی اینجا علی فاعل نیست، ضرب علیون، یا مثلا شما فهمیدید علیون ضاربون، این دیگه الان یه پک لفظ شده، مثل اسم تو کروشه. متوجه هم چی میگید؟ هر چیزی که تو جمله تو کروشه گذاشته میشه حیث یه لفظ واحد و کلمه ای پیدا میکنه، ولو جمله باشه. بله؟ یخرجو هم میتونیم بسید، یخرجو هم میتونیم. من اینجوری که خوندم، من خوندم لیخرجه، حالا جهش که مشخصه چون لام بر سرش اومده، لام حرف جر، ان ناسبه در تقدیر، اینا بلدی. ولی چرا باب افعالی خوندم؟ اونم معلوم، ها، برای اینکه خارج بکند هو، یعنی اون مصنف، ما بعدش میشه مفعول. بلذا خوندم لیخرجه المقصوده لغیره، برای اینکه خارج بکند مصنف مقصود لغیره را. آقای جمشیدی میگن مجهول هم میشه خون، میگیم بله، برای اینکه خارج بشود مجهولی، یا مجهولی. حالا دیگه بعد چی باید بخونم؟ المقصود، آره دیگه مجهول باب افعال، المجهول المقصود دو، چون دیگه میشه ناب افعال. بعد ایشون گفتن لازم هم میتونیم بخونیم، گفتن اونم میشه لیخرجه، لیخرجه الباز مقصود دو. ولی به نظر میاد با توجه به این، با اون قیده‌ای که به کار برد، به نظر میاد که لیخرجه اصح باشه. خب این تا اینجای بحث. قیده رو چرا خلاصیم؟ قید یا قید و تقیید به خاطر که اصلا معناش اون قید زدن بند زدن ثلاثی تو باب تفعیل به این معناست. خب این متن در واقع از جلسات قبل. برسیم به مصرع دوم از بیت اول. بله چرا؟ میتونیم بگیم. ولی عرض کردیم توی فعل امر چون خطاب به دیگری است یه قصد خاصی نهفته است. میتونه بگانه میگیم. ولی از بین جمله ما از بین فعل ماضی و مضارع که توش خطاب به کسی نیست. میگیم ذهب زیدون. یذهب زیدون. خطاب به کسی نیست. با اذهب اذهب ظهور بیشتری در رساندن قصد داره. اذهب ظهور بیشتری در رسانه قصد داره ولی تلازم نداره. بله یه فردی هم که خوابه همه میتونه بگه در واقع مثلا استقه اشکالی هم نداره. بله
یه آیه نظر خودم که این برمیگرده
بله ممکنه ازار ممکنه اشعار به اون داشته باشه. بله بله اشکال نداره. یعنی مثالش رو مثال قرآنی انتخاب کرد. مفیده بذارید یه لحظه پیدا کنم مفعول دیگه. بله ببخشید یه لحظه بیم تو فضا. خب وستثنا منهو فی شرح تسهیل نقلا عن سیبه ویه و غیره مفیده استثناء کرده است اون مفید مالای اجهل رو. اون مفیدی که مجهول نیست. مفید هست ولی مجهول نیست. مضاف الیه ما در واقع نه تقدمه اینجوری عرض کنم تقدم نعت بر منعوته. منتها چون ما این موصوله نمیتونه منعوت باشه مقدم شده مفیدای اینجوری مفیدای مالای اجهل کاملا معنی
با این
خب چرا باید خارج بشه پس؟ چرا خارج باید بشه؟
چرا باید خارج بشه؟ برای مفید دو تا شرط
خب خب چرا اون دست دوم خارج میشه؟ چون میگید مفید یعنی دارای فایده. ما همه حرفمون اینه که مفید دارای فایده شرط کلام بودن و نبودن نیست. اینو خیلی از معاشین هم گفتن آقا دارای فایده بودن رو نباید بیاریم تو تعریف مفید. همه عرضمون همین بود دیگه. نه اصلا لازم نیست. خیلی خب ادامه بدیم حالا شما یه دیگه چون آوردم جلو شما هم بپرسش کنم. خب بله مضاف الی بگم آقای عرضم به حضور شما که عباس حسن یه کار خیلی بزرگی کرده تو متن درس هست میتونم دوستان ببینم متنش آوردم. میگه که حتی جملات نعت حتی جمله خبر اینا هم همینن. شما خبر رو میاری برای مبتدا نعت رو میاری برای منعوت اینا هیچ کدوم کلام نیست. به نظرم حرف بدی نیست. بعد ایشون اون حرف بزرگترش اینجاست میگه بلکه حتی اینا جمله نیست. میگه اینو نمیدونیم کجای دلمون بذاریم. میگه اصلا جمله نعتی جمله نیست که اینو حالا ممکنه این قلت داشته باشه ولی آوردم حالا اینو حواسون باشه. ولی بله جمله خبر جمله نعت اینا میتونن کلام نباشن همین خبره به تنهایی با لحاظه. یعنی تو مجموعه کلام مثلا فرض کنید وقتی میگم زیدون یذهب ما الان دو تا کلام نداریم یه کلام داریم خیلی اما برسیم به ادامه بحث. ایشون فهمیدن تو مصرع دوم که وسمون و فعلون ثم حرفون الکلم تو جلسه که اول که این بیتو میخوندیم اینو ترکیبش کردیم گفتیم که کلم که در واقع الکلمو به ضرورت به خاطر شعر انتهاش ساکن شده مبتدای مؤخر است و خبر مقدمش اسمونه. فعل و حرف هم که در واقع اینا عطف شدن. با اون نگاهی که ما وارد بیت اول شدیم که تولید سوال کردیم و از شما خواستیم که از این بعد با همین دست فرمون حرکت بکنید، به نظرتون چه چیزایی محل ابهام است توی این قسمت؟ آفرین. اولین سوال، چرا گفت اسمون و فعلون ثم حرفون؟ میگفت فعلون و اسمون ثم حرفون، حرفون و اسمون ثم فعلون، چون وزن هر کدومش این اقتضا رو داره.
خب عطف ثم آورده.
آفرین. دومین سوال، چرا ثم گفت؟ و میگفت اسمون و فعلون، حالا مثلا چون ابن مالک میتونه این کارو بکنه دیگه، میگفت و حرفون، حالا با یه در واقع اضافه ای که بتونه وزن عروضش هم درست بکنه.
اسم هم از یه غلط دیگه چی میشه برداشت کرده فرداشت، اینه که اسم مثلا فعل و حرف و کلم همشون یه دور اسم
هم. نه دیگه، این از خودش الان سوالا رو من بگید، حالا بعد برسیم جواب. پس یه سوال این شد که چرا میگه اسم فعل حرف. سوال دوم این شد که چرا میگه ثم حرفون. سوال سوم، نه جواب ندیم الان، فقط سوالا رو بگیم. سوال سوم، کلم چرا گفته؟ سوال خوبی، کلم چرا گفته؟ و اینو تو محل بعد بهش میرسیم. خب دیگه
سیوتی چرا
دیگه اضافه کرده؟ نه، من سیوتی نیست، ما این معلوم وسمون و فعلون سم معرف همین ستاست یا بازم هست؟ ها، همین ستاست یا بازم هست؟ یعنی آیا حصر دارد محدود به همین ستاست، اسم و فعل و حرف، یا بازم هست؟ اینه سوال یک طبیعتا به دست. سوال اول رو ایشون اینجا نگفته جوابش رو، سیوتی به اینو اینجا نگفته، یه چند خط پایین تر به مناسبت دیگری این بحث رو میگه. همین نکته که دوستان فرمودن که به جهت شرافتی که اسم دارد مقدمش کرده. حالا اینکه چرا شرافت داره اینو اجازه بدید همونجا رسیدیم عرض خواهیم کرد که چرا اسم شریفتر است از فعل و از حرف. دو تا علتشون بیان میکنه برای که چرا اسم شریفتر است از فعل و حرف. اما فعل از حرف رو خودتون هم میتونید پیش بینی کنید چرا شریف داره. چرا؟ چرا؟ معربه؟ نه خب فعلا هم بزشون. ها، معنای مستقل و غیر مستقل. اون چیزی که معنای مستقل داره مقدمه بر اون چیزی که همش بنده یه نفره. اونم هست، میتونه رک واقع بشه. آفر، معرب بودن آخه فعل هم که همیشه معرب نیست. فعل ماضی معرب نیست، فعل امر معرب نیست. فقط اسم هم کی گفته همیشه معربه؟ اسم مبنی. آها، بچه شرافتی نیست اینجوری هست، ولی آیا تأثیر گذار ترتیب باشه؟ این جواب اول. جواب سوال دوم، اسم ها دایره گسترده‌ای دارن. خوبه، اینم توجیه خوبیه از جهت کسرت. این همون دلیل شرافتی که میرسی نه اصلا. اما سوال دوم، چرا گفت ثم؟ به نظر شما آقای سید مهدی هاشمی میگن آقا ما توی صمدیه ثم رو خوندیم، لد ترتیب، ثم عداتیه که دلالت در ترتیب میکنه، پس حتما یه نکته داره که گفته اسم و فعل ثم حرف، یعنی ثم نکته داره. ها، نو اون وقتی که میگیم نکته داره، طبیعتا دیگه وقتی که اولشو گفتیم باید تا تهش بریم میگیم خب چه نکته داره. اما بهتر بود میگفتی نکته نداره، ولی الان که میگی نکته داره میگیم چه نکته‌ای داره. نکاتش همین چیزایی گفتید دیگه، که بالاخره حرف طرف نسبت نیست، حرف معنای مستقل نداره، حرف از جهت جمعیتی کمتر از فعل ها و اسم هاست. اینا خب جواب خوبی هم هست، ولی آیا فقط همین احتمال یا همین احتمال نیست؟ این فرمایش آسد مهدی مبتنی بر این بود که ثم لترتیب، و ترتیب رو کنم تو ذهن شما ترتیب، آره، در یه شرافته. در حالی که تو زبان عربی بعضی وقتا کمان که تو فارسی هم اینجوریه، ثم ترتیب ذکریه. ببینید، من از یه نفر میپرسم، اینو تو فارسی اینو داریم؟ از یه نفر میپرسم کیا تو کلاسن؟ میگه علی، محمد، جعفر، سپس حسن و سپس حسن. این و سپس حسن که این دیرتر اومده، داره میشماره، میگه اینو 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 و سپس این. و سپس نه اینکه داره ترتیب میگه، داره صرفا بیان میکنه. تو بعضی از استعمالات فارسی اینو داریم، بعضی وقتا سمم تو زبان عربی برای این میاد. اگه این سممی که اینجا اومده از این دسته باشه، سمم معادل واو میشه. داریم سمم معادل واو، دیگه توش ترتیب، ترتیبی که تو ذهن شما باید باشه نیست، صرفا داشته میشمرده آخری رو سرش رو سمم میارن، میگه اینو اینو سپس این. مثلا فرض کن میگه منابع اجماع عقل است و مثلا فرض کن ببخشید کتاب است و سنت و سپس عقل، سپس کتاب، عقل است و کتاب است و سنت، سپس سنت. این صرفا ترتیب ذکری. اگه ترتیب ذکری باشه دیگه نیازی به این نکات و اینا نداریم. اگه اون ترتیبی باشد که بیان میکنیم، بله خب ترتیب داره بیان میشه و باید براش دلیل داشته باشیم. اینم سوال دوم. سوال سوم هم که آیا حصر کلمه کلم به این سه مورد آیا همین است یا چیز دیگری هم میتونه باشه؟ جواب
اون که هست، از کجا هست رو
میفهمیم. آها، آقا یاسر میدیم که هست که هست، مثلا چه معنی داره تو تشکیک میکنی؟ باید اثبات، فقط بگو دلیل حصر چیست. یعنی کلمه که بر سه قسم است، اسم است و فعل و حرف، اینو ایشون پیش‌فرض میگیره، بعد میگه حالا فقط ما دلیلش، دلیل حصر رو میخوایم بگیم. دلیل حصر چیه؟ حالا آقای سیوتی ها دو تا دلیل بیان میکنه، دو تا دلیل، یعنی یکی رو بیان نمیکنه، از عبارتش بوی این میاد که یه دلیل دیگه هم هست. یک دلیل استقراء. استقراء منطق خوندی چیه؟ آفرین، بررسی جزئیات برای رسیدن به یک کلی. این درس خونه، اون درس خونه، اون درس خونه، همه شاگردان این کلاس درس خونه. استقراء هم یا تام یا ناقص. ما اینجا استقراء تام که نکردیم، حالا شاید هم کسی کرده باشه، بعید نیست، ولی بالاخره هر چی دیدیم یا بیشتر افرادی که دیدیم اسم بوده است و فعل بوده است و حرف، کسی نیاورده یه چیزی که نتونیم توی یکی از این سه تا جاش بدیم. این یه استدلال. استدلال دوم استدلال حصر عقلی است. حصر عقلی چیه؟ خب چجوری باید اثبات؟ بدیهی نه، یعنی از عقل کمک بگیریم برای اثبات یک حصر. ببینید الان من بگم موجودات یا انسانن یا غیر انسان، قسم سوم میتونه باشه؟ اصلا قسم سوم قابل تصویر اینجا؟ آها آها، نگو اینو فعلا. ببین وقتی که یک چیز رو سلب و ایجابی تقسیم کردی، یا این است یا غیر این، خب هر چیزی یا اونه یا غیر اونه دیگه، از دو حال که خارج نیست، چون اجتماع نقیزه محاله، یه چیزی هم انسان باشه هم غیر انسان. ارتفاع نقیزه هم محاله، یه چیزی نه انسان باشه نه غیر انسان. اگه تونستیم ما یه تقسیم های دوگانه که بهش میگن تقسیم ثنایی، با از اسنان اینا میاد ثنایی، اگه تقسیم ثنایی سلب و ایجابی تونستی درست کنی به نحوی که اینا دوتا نقیزین شدند، اگه همچین تقسیمی درست کردی محدود به همینه. حالا اگه من گفتم موجودات یا انسانن یا غیر انسان، انسانها یا مثلا فرض کنید که عالمند یا غیر عالم، الان بگم موجودات یا عالم است یا غیر عالم یا غیر انسان، چیز دیگه ممکنه باشه؟ نه دیگه، چون اینجا هم باز دوباره همون حفظ شده. ایشون که نمیگه، عرض میکنم دلیل حصر عقلی هم برای کلمه داریم که اینجوری با تقسیم‌های دوگانه بگیم آقا یا اینه یا این، یعنی یا این است یا این نیست، وقت با دوباره بگم یا این است یا این نیست، به همین برسیم. شما چی تو ذهنتونه چی بگیم؟ کلمه یا معنای مستقل دارد یا معنای مستقل ندارد. داردم یا مقترن به زمان ه یا نه، دیگه از این دولت که خارج نیست. خب طبیعتاً دیگه الان یه قسم دیگه نمیشه که یه چیزی هم معنی مستقل داشته باشه هم نداشته باشه، یا نه معنی مستقل داشته باشه نه معنی غیر مستقل. و معنا داره دیگه، کلمه لفظ موضوع مفرد، باید معنا داشته باشه. یا اونایی که معنای مستقل داره بالاخره یا زمان توش هست یا نیست دیگه، از این دو حال که خارج نیست. و لذا یه حس عقلی میشه برای این که آقا کلمات از این دو وضعیت خارج نیستن. یه بیان دیگه هم بسته به کاربردشونه توی فرمایشات، ها تو فرمایشات بعضی از دوستان بود، میگن آقا کلمه یا نمیتواند طرف اسناد باشد. طرف اسناد یعنی مسند و مستمله. اون چیه که نمیتونه مسند باشه نمستمله؟ حرفه. حرف نمیتونه مبتدا باشه، نمیتونه خبر باشه. خود حرف ها ممکنه حرف جار و مجرورش بعد همش با هم اینا در محل خبر باشه، ولی خود حرف که نمیتونه طرف اسناد باشه. این میشه حرف. یا میتواند طرف اسناد باشه. اونایی که میتونن طرف اسناد باشن یا میتواند هر دو طرف باشد، چیزی که هم بتونه مسند باشه هم مسند الیه. چیه؟ اسم هم میتونه مسند باشه یعنی خبر باشه، هم میتونه مسند الیه باشه یعنی مبتدا باشه، فاعل باشه، نافاعل باشه. و یا نمیتونه هر دو طرف باشه، فقط یه طرف، فقط یک طرف، و اونم میشه فعل. فعل فقط مسنده، هیچ وقت مسند الیه نمیتونه باشه. این میشه فعل، این میشه اسم، اونم میشه حرف. ما دو تا حس عقلی گفتیم، یعنی دو جور حس عقلی برای اثبات این که آقا کلمه فقط اسم است و فعل است و حرف است. سوال؟ بله؟ میخواست بگید حرف خیلی وضعش خرابه. حالا این خیلی غیر مستقل بودنش مثلا، یعنی یک چیزی بین اسم و فعل مشترک است که حرف اونو نداره. طرف چی مشترکه؟ یکی این، یکی این. دقیقا همین دوتایی که نوشتیم، اون چیزی که حرف همون اول میفته بیرون، معنای مستقل نداره، طرف نسبت نمیتونه واقع بشه. خب برو بیرون دیگه، چه وضع بشه اومدی اصلا، این میزنی دو سرش. لذا حرف یک جایگاه پایینی داره که این دوتا حداقل یه آبرویی برای خودشون دارن. حرف غیر مستقل. خب متن رو ببینیم. بله. نه عرض کردم دیگه، اگه اون ثمه دوم ترتیب ذکری بخواد باشه، نه لزوما برای آخرین نفر نیست، ولی اگه ترتیب مصطلح باشه چرا، برای آخرین نفر باید بگی. خب ایشون فهمیدن پس وسمون و فعلون ثم حرفون الکلم، اسم و فعل و سپس حرف، اینا کلمن. حالا اینکه چرا کلم گفت و کلمه نگفت عرض خواهم کرد. تو متن فهمید وسمون و فعل، وسمون و فعلون ثم حرفون هیل کلمو التی یتعلف منهل کلامو لا غی یک شباید بگید دیگه بالاخره غیره ها منهل کلامو لا غیره ها. ترجمه کنم، می فهمید اسم و فعل و سپس حرف اینا همان کلمات هستند. کلم جمع کلمه است. حالا جمع که میگم جمع اصطلاحی نه، حالا میگم در موردش توضیح میدم، ولی فعلا الان کلم رو به معنای کلمات، حداقل سه کلمه دیگه، این همون جمع معنای جمعی داره. هیا اسم و فعل و سپس حرف همان کلمات اند، یعنی اینا همونان. خب کدوم کلمات؟ کلماتی که چنین ویژگی دارن، علتی کلماتی که چنین صفتی دارن تعلیف می شود از اون، از اون چیا؟ از اون کلم ها. چی تعلیف میشه؟ الکلامو کلام تعلیف میشه، لا غیره ها، نه از غیر اینا. یعنی کلام فقط از این سه تا، از اسم و فعل و حرف تشکیل میشه، نه از غیر این. خب سوال، لا غیره ها رو سیوتی از کجا در آورد؟ از حصر. حصر تو عبارت ابن مالک بود یا نبود؟ سوال متوجه شدید؟ سیوتی داره لا غیره ها رو به عبارت اضافه میکنه. ما از سیوتی میپرسیم حصر رو تو از کجا فهمیدی؟ از کتابای دیگه فهمیدی یا تو عبارت ابن مالک؟ هم هه کدومشه؟ تو عبارت ابن مالک حصر هست یا نیست؟ از کجا میگی؟
تقدیم.
چی؟ تقدیم. ما حقه تأخیر یفید الحصر. یه قاعده ادبی است. عرض میکنم یه قاعده ای داریم، میگه تقدیم و ما حقه از تأخیر، اون چیزی که حقش تأخیر است، یعنی توی نوشته عادی باید بعد بیاد، تقدیم اون چیزی که حقش تأخیر است، یفید الحصر، افاده میکند این تأخیر حصر را، یفید الحصر. این یه قاعده بلاغی است، تو بلاغت میخونید. میگه اگه تو کلمات یه چیزی یه هایی دیدی رفته، یعنی که داره حصر میکنه. یه وقت میگی الحمدلله، یه وقت میگی لله الحمد. اینا میگن لله الحمد ترجمه میشه فقط برای خدا ستایش است. میگه آقا فقط از کجا آوردی؟ میگه تقدیم و محق و تأخیر یفید الحصر. و توی آره تو فارسی مثلا آمد علی، تو فارسی هست میفهمید اگه میگم آمد علی یعنی بقیه نیومدن؟
نه آمد علی آمد.
نه دیگه یکیش اینجا دوتاش خب فرق میکنه؟
علی آمد هست
هست ببین یعنی که علی آمد و دیگری نیامد.
شبیه
همین چیز این تأکیده، نه نمیرسونه. آمد علی ولی نرسونه که آمد قلی تقی نقی نام اومدن نیامدن، نخوبی دیگه توش. خب ولی تو عربی اینجوریه لله الحمد میگیم فقط، میگه آقا چی میگیم؟ میگیم آقا این خبره، خبر باید بعد میومد، حقش تأخیر بود ولی آمده اول. در مورد اینکه این قاعده اصلا درسته درست نیست، عمومیه عمومی نیست، بحثه، ولی زا جاش هم همون مباحث بلاغیه. ولی چیزی که به نظر میاد این که این قاعده قاعده درستیست، ولی نه همه جا، تو بعضی از جاها، بعضی از جاها تقدیم محق و تأخیر شده ولی با هدف در واقع قرار دادن قافیه یا سج یا تو آیات، یعنی صرفا تقدیم و تأخیر شده برای اینکه ته آیات مثل هم باشه. اینجا که دیگه در واقع لازم نیست که بگیم اینجا تقدیم ما حق و تأخیر شده. انهو به ما تعملونه بصیر، نه اینکه فقط بصیر است با آنچه که، چون بگیم با باید بعد می اومد، بصیرون به ما تعملون بود مقدم شده، نه، چون آیات قرآنی بوده که نذیر بشیر بصیر میخواسته اینجوری تمام بشه، به ما تعملون مقدم شده. لذا نمیگیم به صورت کلی تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، ولی بعضی جا اینجوریه. در جایی که در جایی که دائی دیگری وجود نداشته باشد میگیم که یفید الحصر. و توی این بیت، توی این مصرع به نظر میاد که بله، یعنی این که میگه اسم و فعل و حرف کلمند تقدیم محق و تأخیر شده، چون اول خبر اومده بعد مبتدا اومده، از اینجا سیوطی افاده حذف کرده و لذا تو عبارت با جسارت نوشته که لا غیرها. این بلاغت سال سوم. خب عرض کنم تا اینجا پس از عبارت استفاده شد. حالا میخوایم بگیم خب بابا ابن مالک داره ادعا میکنه، ولی از کجا شما از کجا میگی؟ میگه آنچنان که استقراء افاده هست و میرساند. هر موردی ما پیدا کردیم یا اسم بوده یا فعل بوده یا حرف. علاوه بر این که من عرض میکنم خود کما آنچنان که تو دلش انگار یه چیزی هست که انگار یه دلایل دیگه هم وجود داره، یعنی یه چیز دیگه هم هست آنچنان که استقراء هم اینو میگه و بعید نیست این نکته دیگرش هست باشه. عرض کردیم هست عقلی رو اشاره نکرده سیوتی، در واقع بیان نکرد. عبارت رو ببینید وسمون و فعلون ثم حرفون هیل کلم، این هیه هم که آمده تأکید باز همون حسره، میگه اسم و فعل و حرف همان کلم است، همان کلمات است، کلماتی که کلام از آن ساخته میشود نه از غیران، کما دل علیه الاستقراء، آنچنان که استقراء دلالت برش میکنه. و ذکرهو، دلیل بعدی که ابن مالک که سیوتی بهش تمسک میکنه، اینو ننوشتم، دلیل بعدی که بهش استناد میکنه نقله. اینا رفقا توی اصول نحو باید بحث بشه، جایگاه روایت، جایگاه احکام عقلی تو ادبیات، جایگاه استقرا تو ادبیات، جایگاه اجماع تو ادبیات، همش اصول فقه نیست که برای فقه اصولی نیازه، اینا تو اصول نحو بحث میشه، جایگاه روایت در ادبیات. نمیخونیم اصول نحو نداریم برنامه این، چون برای اجتهاد توی نحو لازمه. شما در همین حدی که دارید میشنوید کفایت میکنه. دقت خوبی، بله بله. نه این غیره ها میخوره به این که کلام فقط از اسم و فعل و حرف ساخته میشه، نه از غیر آن. خب همین دیگه، داره همینو میگه، دقیقا همینو داره میگه. میگه شما فکر نکن کلام از چیز دیگری ساخته میشه، همین ستاست، همین ستاست. پیش بریم. و ذکره الامام علی ابن ابی طالب، میفهمید این نکته رو، این حصر رو، این که کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف رو، حضرت امیر مؤمنان علیه السلام، الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام، علیهم السلام که به ابی طالب و امیر مؤمنان میخورم، اینو ذکر کرده. المبتکر لهذا الفنه، این عبارت از عبارت هایی که اینا هیچ اضافه ای نکرده، این عبارت خود سیوطیه، یعنی اینکه چنین یاد کرده از امیر مؤمنان و تعبیر امام آورده، چون امیر مؤمنان امام بوده تو نگاه اینا، تو امام برایشون امام چهارمه، یعنی اینا اون معنای امر. و نکته بعد، بله دیگه، ولذا بعد امیرالمومنین هم میگن امام معاویه دیگه، یعنی اونا مهم براشون اون کسیه که به خلافت رسیده، براشون مهم و خلافت است. ولی کلن اگه دوستان دقت کنن میبینید تعابیر ردی و خلاصه با ستیزی نیست، یعنی برخلاف بعضی از کسایی که دست به قلم میشن، مثلا میگه کما و ذکره علی ابن ابی طالب، نه یه تعابیر به کار میبره، این به خاطر مذهبیه که سیوطی داره، یعنی سیوطی شافعی مذهبه و از بین خب اهل سنت شافعی ها یک تقارب بیشتری به اهل بیت علیه السلام دارن، من به خاطر خود شافعی، یعنی شافعی یک کسی بود از دوستداران اهل بیت علیه السلام. جالبه یه جریانی هم داره که میگه شافعی توی مجلسی بود و اونجا داشتن در مورد محبت اهل بیت و روایتش صحبت میکردن، یک کسی این وسط گفت که در واقع این حرفا رو رها کنید، اینا حرف رافضیه است. اونجا این آقای شافعی خونش به جوش آمد، فل بداهه در مجلس چنین شعری گفت که اضافی مجلس تذکر و علیان، زمانی که تو یاد کردی، یاد میکنی در یک مجلسی نام امیر المومنین را، و سبته و فاطمت و زکیه و سبت در واقع علی و فاطمه زکیرا، یقال و تجاوز و یا قوم هازا فهازا من حدیث رافضیه. بهت میگم آبا ول کن، این حرفای نرفای رافضیه هست. برئت الى المهيمن من اناسی يرون الرفس حب الفاطمیه، میگه بیزارم از مردمی که میگن و میبینند رفس را، رفس یعنی جدا شدن را، در دوست داشتن فاطمه، در حب فاطمه. این شافعی اینجوری بوده، حالا به تبع خود سیوطی هم همینه دیگه، یعنی سیوطی هم درسته جز اهل سنته ولی معاند نیست، و انشالله که اینات بشن جز همون محبینه که خدا نجاتشون بده، انشالله در واقع دایره محبین لااقل اینا رو بشه دید. به هر حال پس ایشون میگه که کما این که امیرالمومنین هم همین رو فرمودند، این تا این قسمت میشود توضیح مصرع دوم از بیت اول. سوال بفرمایید. عطف بیانن، بله مبتکر نعت برای امام هست. خب لا حرف عطفه و ما بعدش معطوف به ما قبلشه، غیر مکسور شده و مجرور شده، چون عطفه به چی شده؟ عطفه به ها شده، عطفه به اون هایی که منها، علاوه اینم مجرور شده. خب طرح بحث رو بگم، یعنی شروع بحث بکنیم، حالا این 5 دقیقه البته کمتر هم هست. ببینید رفقا، ما اینجا با چند تا در واقع لفظ آشنا شدیم، با چند تا کلمه آشنا شدیم، لفظ، کلام، بلکه شاید اول کلام، لفظ، کلم، نه عرض میکنم کلم، کلمه، و حالا بعدن هم میرسیم قول. لفظ، کلام، کلم، کلمه و قول. دو تا کار ما اینجا داریم، یک بررسی صرفی اینا، که نه از جهت صرفی چی هم الاخره آقایون همه صرف خوندن، خوندید هر اسمی یا جامد است یا مشتق، جامده یا مستری، غیر مستری، مشتقات یا اسم فاعل، اسم مفعول، اینا خب اینا کدوم هست؟ هر کدومش. و بعدش هم بررسی رابطه منطقی اینا، منطق هم خوندی، رابطه منطقی هر کدوم از اینها. خب شروع کنیم، اینجاش بحث پیچیده ای نیست. لفظ رو در دانش صرف خوندی چی بوده؟ نه، از جامد است، مشتق است. آیا جامد مصدریه غیر مصدریه؟ مشتق یا نه؟ کجا خوندید اینو؟ تو درس اسم مفعول خوندید. خب تو درس اسم مفعول چی خوندید؟ ها آفرین، یه کلماتی بودن که معنای اسم مفعولی داشتن ولی اسم مفعول نبودن. مثل چی؟ خلق به معنای مخلوق. میگیم آقا خلق الله اومدن، یعنی مخلوق الله، نه اینکه خلق کردن خدا. اینجا معنی مصدری نمیده، مصدری است. لذا بس بدانیم آقا این مصدره به معنای اسم مفعول. پس لفظ که وضعیتش مشخصه، روش وای نستیم. لفظ تو تعریفش هم که اون صوت مخرج من مختل فهم بود، این هم در اونش توضیح داد. کلام چیه رفقا؟ من عبارت عربی لغتون بهتون به شما میگم، شما بگید چیه. کلم توهو تکلیمن و کلامن. مصدره یا اسم مصدره؟ کلام اسم مصدره. این سوالی که اصلا وضعیتی که من دارم میپرسم مشخصه که اسم مصدره. کلام رو میگیرن اسم مصدر. اون تو از همینجا رفقا، دوباره رفقایی که باشون بودیم که هیچ، رفقایی که نبودیم خدمتشون تو صرف، حواستون باشه آقا اسم مصدر اون تعریفی نیست که تو دانش صرف اومده. اسم مصدر یعنی کلمه‌ای که معنای مصدر میده، قیافه مصدر نداره، این اسم مصدره. و توی همین سیوتی هم هر جا شما اسم مصدر دیدید، تو مفعول مطلق اسم مصدر میبینید، جای دیگه هم اسم مصدر، منظور اینه مصدری که معنای مصدری داره قیافه مصدر نداره. حالا قیافه مصدر چه شکلیه که این بیچاره اون قیافه رو نداره، اینا سر جای خودش باید توضیح بدیم، الان جاش نیست، یعنی الان فرصت هم نداریم. مصدر این در واقع فعل باید باشد تکلیم، یا مثلا در واقع دیگه چی داریم؟ نه، مصدرهای دیگر باب تفعیل، کلام، کلام هم داره ها، کلامن. ولی کلام اسم مصدر. اینو از من بپذیرید که آقا این اسم مصدره، یعنی قیافه مصدری نداره، معنی مصدری داره. تعریفش هم که مشخصه، تعریفش باید اون صوتی باشد که فلان و فلان ندارم سوال. کلم و کلمه رو بگیم قول رو بماند بعدا. مثلا قول هم میتونیم بگیم. کلم و کلمه چیه؟ اگر این جمع باشد که هست و این مفردش باشه به این میگن اسم جمعی جنس. و اینو تو دانش صرف خوندید، امشب میرید دانش صرف اسم جمعی جنس رو دوباره مرور میکنید، فردا دوباره توضیح میدیم. اسم جمعی جنس اسمهایی بودن دلالت بر جمع میکردن و با اضافه شدن تا یا بر سر اون در واقع جمع تبدیل مفرد میشدن. لذا کلم یعنی سه تا کلمه حداقل. کلم یعنی همون کلمات، معادل کلمات دیگه. کلم هم که خب مفردشه و اینا در واقع اسم جامد غیر مصدری هم هستن دیگه. کلمه جامد غیر مصدریه، جمعش میشه کلم. این که میگیم جمعش، نه جمع مکسرش، جمع مکسر چیزیست غیر اسم جمعی جنس، اینا رو فردا خواهم گفت. و قول هم رو فهم از این مثل همینه، مصدر به معنای اسم مفعوله. یعنی وقتی میگیم قول منظورمون مقول، نمیگم گفتن فلانی، میگم گفته فلانی. این هم همینه. خب پس ما در مورد صرفی اینا توضیح دادیم، این دوتا اولی و آخری مصدر من اسم مفعولن، کلام اسم مصدره، کلم و کلمه هم اسم جمعی جنسیه که تا بر سرش میاد، این میشه یک کلمه، کلم میشه اسم جمعی جنس. برای فردا میتونن دوستان این کار رو انجام بدن، تمرین منطقه، رابطه لفظ با کلام، رابطه لفظ با کلم، رابطه اینا، رابطه قول. ما قول رو تعریف نکردیم ولی همین الان بگم، لفظ موضوع رو میگن قول، لفظی که معنا داشته باشه. نه رابطه منطقیش، تساوی، تباین، اومخوزه مصدق، اومخوزه منوج، میتونم فکر کنم، حالا ما هم فردا انشالله تو پاورقی کتابتونم هست، خواستید پیش مطالعه کنید تو پاورقی هم هست. این تا این قسمت انشالله برسیم به اول بیت دوم، و فردا انشالله چون بحث راحتی از این به بعد یکم باز بحث سبک میشه، علائم اسم یعنی صفحه ششم رو هم دوستان پیش مطالعه بفرمایید تا اول بیت و بتا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.